اعلام کاندیداتوری سردار دهقان واکنش‌های زیادی را در حوزه‌های عمومی و رسانه‌های اجتماعی برانگیخته است. با توجه به اینکه وی به عنوان فردی که از آغاز فعالیت اجتماعی و حرفه‌ای خود در حوزه نظامی خدمت کرده است، به نظر می‌رسد که با توجه به سمت وی در مشاورت رهبر، حتماً وی از رهبر جمهوری اسلامی اجازه حضور پیدا کرده است. همچنین در شبکه‌های اجتماعی این موضوع مطرح شده که به نظر می‌رسد که تصمیم گیرنده‌های پشت صحنه جمهوری اسلامی تلاشی جدی برای حضور نظامی‌ها در عرصه مدیریت کشور را آغاز کردند. همچنین برخی تحلیلگران با اشاره به وجود مناقشاتی که در سطح سیاسی وجود دارد و همچنین ناتوانی دولتی‌ها در سال‌های اخیر از کنترل و مدیریت بی‌نظمی‌ها و القای این تصور که نظم خاصی بر امور حاکم نیست، تأکید دارند که حضور نظامی‌ها در بین کاندیداهای ریاست جمهوری می‌تواند شانس انتخاب آنها توسط مردم را که از بی‌نظمی به سطوح آمده و خواستار استقرار دیسیپلین در حوزه‌های مختلف هستند افزایش دهد. در این حال به گفته ناظران، اقدام سردار دهقان برای کاندیداتوری ریاست جمهوری به عنوان فردی که همچنان در لباس نظامی است و در این حال خواستار حضور در جایگاه اجرایی نیز شده است، میتواند تغییری بنیادین در مسیر انتخابات ریاست جمهوری ایجاد کند و ریاست جمهوری را از مسیر فعلی آن که حداقل در ظاهر به عنوان مهمترین نهاد مدعی جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی مطرح می شود به جایگاه ساختاری تدارکاتی فرو بکشاند. در این حال انتخاب دهقان به عنوان فردی که تمام عمر حرفه‌ای خود را در حوزه دفاعی سپری کرده به عنوان رئیس جمهوری و تمرکز نظام در این خصوص، میتواند نشان دهنده موضع‌گیری‌های آتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های نظامی و دفاعی نیز باشد که این پیام را به سطح بین‌المللی مخابره کند که موضع اجرایی جمهوری اسلامی ایران تلفیقی از اجرا و مواضع دفاعی است که همواره بر آن تاکید می‌کند و بارها آن را مهمترین استراتژی خود معرفی کرده است. علاوه بر این نباید فراموش کرد که با حضور نظامی‌ها در قدرت، پروژه توسعه سیاسی کاملاً به محاق فراموشی سپرده خواهد شد. علاوه بر این حضور پرقدرت در سیستم اجرایی باعث ریشه دواندن آنها خواهد شد و بازگشت آنها به شرایط عادی بسیار دشوار خواهد بود. در حالی که مردم و بخشهایی از دولت امیدوارند که حضور جو بایدن در کاخ سفید بتواند زمینه‌ای برای بازگشت آمریکا به برجام و همچنین کاهش تحریم‌ها و بهبود شرایط اقتصادی و زیستی مردم ایران را فراهم کند، مخالفان برجام در داخل کشور همچنان به مخالفت خود با احتمال مذاکره با آمریکا ادامه می‌دهند و به صراحت بر مخالفت با مذاکره تأکید دارند. پس از آنکه حسین شریعت مداری در سرمقاله کیهان اظهار داشته بود بازگشت به برجام ممکن است موجب ناراحتی و نگرانی چین و روسیه شود، برخی دیگر از اصولگرایان نیز به صراحت از نگرانی خود در خصوص بازگشت آمریکا به برجام و احتمال کاهش روابط با چین و روسیه صحبت کردند. این افراد البته همون کسانی هستند که با خروج آمریکا از برجام تلاش‌های تیم هسته‌ای حسن روحانی را بی‌فایده توصیف کرده و از ضمن ابراز عصبانیت از خروج آمریکا از برجام، دولت روحانی را برای خروج آمریکا از برجام مقصر جلوه داده و تأکید کرده بودند که سست بودن پایه‌ها و مبانی برجام بوده است که زمینه خروج آمریکا از برجام را فراهم ساخته است. علیرضا نظری نماینده اصولگرای مجلس روز دوشنبه با بیان اینکه مجلس مراقب است که در موضوع برجام روابط ایران با چین، هند و روسیه تحت تأثیر قرار نگیرد اظهار داشت در برجام باب جدیدی برای مذاکره درباره موضوعات تازه مطرح نیست و راه جدیدی باز نیست. وی همچنین با اشاره به اینکه برجام تمام شده و صرفاً جنبه پیگیری مطالبات ایران و تعهدات غرب را دارد افزود، قابل قبول نیست که غرب بخواهد الحاقیه جدیدی به برجام اضافه کند. این نماینده مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه برجام مسیر ظالمانه‌ای را علیه ایران طی کرده است، برجام را یک توافق بین المللی خواند و تأکید کرد این توافق به عنوان یک پیمان بین المللی جایگاه خاص خودش را دارد. وی همچنین ایران را تنها عضو برجام دانست که به تعهدات خود عمل کرده و در این حال افزود نمایندگان شورای حکام بعد از بررسی هایی که انجام دادند اعلام کردند ایران حتی در برخی موارد بیش از تعهدات خود را عملیاتی کرده است. نظری در این حال با اشاره به اینکه مجلس انقلابی اجازه نخواهد داد دولت با کسانی که به امضای خودشان و تعهداتشان در قرارداد بین المللی برجام عمل نکردند مذاکره کند، تأکید کرد مجلس به دولت اجازه مذاکره با آمریکا و مذاکره درباره تغییرات در برجام را نخواهد داد. وی افزود اینکه آمریکا یا اروپا بخواهند برای منافع جدید خود و با تغییراتی به میل خودشان و با شروط جدید بحث بازگشت و اجرای برجام را مطرح کنند برای مجلس قابل پذیرش نیست. نظری با بیان اینکه دولت نمیتواند در مقوله برجام خودسرانه عمل کند گفت چنین زمینه‌ای وجود ندارد که دولت بخواهد روابط خودش را با روسیه یا چین و هند تغییر داده یا کمرنگ کند یا به آن ضربه بزند. وی تأکید کرد با توجه به اینکه برجام صرفاً در اجرای تعهدات عقب مانده و جبران خسارات ناشی از عدم تعهد غرب نسبت به آن معنا دارد، به نظر نمی‌رسد برجام بتواند روابط ایران با چین، روسیه یا هند را تحت تأثیر قرار بدهد. نظری در این حال خاطر نشان کرد روابط ایران با چین، روسیه و هند چارچوب مشخص خودش را دارد و دولت نمیتواند خودسرانه این چارچوب ها را تغییر دهد و به جای ارتباط با کشورهایی مانند چین، روسیه و هند به سراغ غرب و برجام برود. این اظهارات در حالی عنوان می شود که چگونگی رابطه با چین یا غرب یا هر کشور دیگری گرچه بر اساس قواعد کلی نظام صورت می پذیرد، اما در نهایت این خود دولت است که چگونگی رابطه با چین یا هند یا روسیه را تعیین کرده است. در واقع انتخاب چین، روسیه و هند برای جمهوری اسلامی یک انتخاب استراتژیک برای جبران مشکلات جمهوری اسلامی ایران در روابط بین المللی بوده است و هیچگاه فی نفسه و به ذات یک انتخاب استراتژیک مستقل برای ایران نبوده است که بخواهد ارتباط با این کشورها را در صدر و در اولویت دیگر روابط بین المللی خود قرار دهد. ضمن اینکه تأکید نیروهای اصولگرا بر حفظ ارتباط با چین و روسیه در حالی عنوان می شود که این کشورها به خاطر تهدیدهای آمریکا و خروج آمریکا از برجام و محدودیت‌هایی که در این راستا بر کشورها در ارتباط تجاری با ایران تحمیل شده، در عمل امکان ارتباط تجاری با جمهوری اسلامی ایران را از دست دادند. در حالی که همه چشم‌ها متوجه رهبر جمهوری اسلامی شده تا با صدور مجوز برای گفتگوی با آمریکا امکاناتی هرچند موقتی برای بهبود شرایط اقتصادی مردم ایران مهیا شود، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در اولین دیدار حضور خود با سران قوا و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی اظهار داشت بهتر است دولت به جای تلاش برای رفع تحریم‌ها به دنبال یافتن راه برای خونسا کردن تحریم ها باشد. خامنه ای در اظهارات خود با تأکید بر این نکته که جمهوری اسلامی قبلاً روش رفع تحریم ها را آزموده و چندین سال مذاکره کرده و به نتیجه نرسیده اظهار داشت مسیر خونساسازی تحریم ها گرچه ممکن است در ابتدای کار سختی ها و مشکلاتی داشته باشد، اما خوش عاقبت است. وی افزود باید با تلاش و ابتکار و با سینه سپر کردن در مقابل مشکلات بر تحریم ها غلبه کرد. خامنه ای خاطر نشان کرد اگر طرف مقابل بی اثر شدن تحریم ها را ببیند، به تدریج دست از تحریم برخواهد داشت. این اظهارات بیش از 40 سال است که توسط مقام های جمهوری اسلامی مطرح می شود، اما در طی این سالها نه تنها فشار تحریم ها بر مردم ایران کم نشده، بلکه روز به روز تحریم‌های سخت‌تری هم علیه جمهوری اسلامی اعمال شده است. خامنه ای در ادامه اظهاراتش با اشاره به اینکه کشور ظرفیت‌های زیادی برای بی اثر کردن تحریم‌ها دارد، شرط آن را همت کردن و به مشکلات ورود کردن دانست و گفت راهکارهای پیشنهادی شامل رفع کسری بودجه، افزایش سرمایه گذاری دولتی و نهادهای عمومی، جهش تولید و حمایت از قشرهای ضعیف راه‌های مفیدی هستند که می‌توانند آثار مثبتی در اقتصاد کشور و زندگی مردم به وجود بیاورند. خامنه ای در بخش دیگری از اظهاراتش به تنگنای اقتصادی مردم اشاره کرد و با بیان این موضوع که اقتصاد موضوع اصلی کشور است، هدف از برگزاری جلسه را بیان راهکارهای عملی دانست که در کوتاه مدت نتیجه دهد و تأثیر آن در زندگی مردم مشخص شود. وی با اشاره به اینکه کارشناسان برای مشکلات اقتصادی کشور راهکارهای مشترکی دارند افزود، مشکل نداشتن یا ندانستن راهکار نیست، بلکه حل مشکلات مستلزم همت، شجاعت و اهتمام جدی است. خامنه ای در این حال ضمن بیان راهکارهای کارشناسان بخشهای دولتی و غیر دولتی برای جهش تولید اذعان داشت، با وجود برخی کارها شعار جهش تولید در حد انتظار تحقق نیافته است. وی راهکارهای پیشنهادی را افزایش تولید خودرو با اتکا به ظرفیت قطع سازان داخلی، افزایش تولیدات صنعت نفت با تکیه بر دانش بنیان کردن صنایع نفتی و افزایش تولید خوراک دام و دانه های روغنی دانست و اظهار داشت این راهکارها می تواند جهش تولید را محقق سازد. اظهارات خامنه ای در این خصوص در حالی عنوان می شود که عمده ترین مانع در خصوص تحقق موارد فوق، فساد گسترده و ساختاری عظیمی است که در این حوزه ها متمرکز شده و مشکلات را دوچندان کرده است. وی همچنین تاکید کرد باید بنا را بر این گذاشت که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد. خامنه ای شرایط داخلی آمریکا را مبهم دانست و گفت به خاطر مشکلات داخلی و گرفتاری‌های اخیر آمریکایی‌ها امکان صحبت و موضع‌گیری در مسائل بین‌المللی را ندارند و نمی‌توان روی حرف آنها حساب و برنامه‌ریزی کرد. خامنه ای در بخش دیگری از اظهاراتش تاکید اروپا و آمریکا برای کنترل برنامه موشکی ایران را مورد انتقاد قرار داد و با اشاره به اینکه به این کشورها ربطی ندارد که ایران موشک دارد یا نه اظهار داشت این کشورها اول باید خود را اصلاح کنند و بعد نظر بدهند. نظارت بر برنامه موشکی جمهوری اسلامی موضوع اصلی مورد مناقشه بین ایران و غرب است که انتظار می‌رود با بازگشت احتمالی آمریکا به برجام اولین موضوعی باشد که روی میز مذاکره ایران و غرب قرار خواهد گرفت و جمهوری اسلامی از همین حالا موضع‌گیری در این خصوص را آغاز کرده است. دکتر ملکزاده معاون مستعفی وزیر بهداشت به دنبال حملاتی که از سوی اصولگرایان علیهش مطرح شد در پاسخ به سوالات مطرح شده از سوی بسیج دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در خصوص عملکرد خود به بسیاری از اتهامات جواب داد. او اتهام طرح ایمنی گله‌ای را رد کرد و درباره ابتلای 25 میلیون ایرانی به کرونا که توسط ریاست جمهوری مطرح شد گفت جناب رئیس جمهوری فقط دو بار از این جانب برای شرکت و سخنرانی در ستاد کرونا دعوت به عمل آوردند که متن کامل سخنرانی من موجود است و در هر دو سخنرانی ضمن توضیح مفهوم ایمنی جمعی به طور کامل با آن مخالفت و توصیه کردم که باید پیشگیری برنامه اصلی باشد چرا که منتظر ایمنی جمعی ماندن اقدامی خلاف اخلاق پزشکی است و پیشنهاد این جانب برقراری فوری جریمه برای افرادی است که ماسک نمیزنند و تجمعات تشکیل میدهند. وی افزود این که این جانب توصیه به ایمنی دست جمعی کرده باشم واقعا یک تهمت آشکار است. در مورد میزان تماس مردم ایران با ویروس کرونا در اردیبهشت ماه امسال که حاصل یک پژوهش با مشارکت 50 نفر از برجسته ترین محققین کشور در 20 شهر ایران بر اساس تست سرولوژی بود و مقاله آن در مجله لانست به زودی چاپ می شود، اقدامی بسیار با ارزش و کم نظیر بود که رئیس جمهوری محترم باید در بیان دقیق تر می فرمودند. مشابه این مطالعه در آمریکا، اروپا و هند هم انجام شده. و وی افزود همه داروهایی که در این کارآزمایی استفاده شدند داروهای استانداردی بودند که برای سایر بیماری‌های ویروسی استفاده شده بودند و ایمنی آنها برای استفاده در انسان‌ها سال‌ها قبل به اثبات رسیده بوده است. این داروها همزمان با استفاده در این کارآزمایی بالینی به صورت گسترده در ایران و همچنین در سایر کشورهای جهان در حال استفاده بودند و در پروتکل ملی درمان کرونا وجود داشته یا دارند. وی افزود یکی از دغدغه‌های جدی برای ورود تعداد زیادی بیمار در این مطالعه دسترسی به این دارو و داروهای دیگر با وجود تحریم ظالمانه آمریکا بود که این امر تنها با همکاری سازمان‌های بین‌المللی چون سازمان جهانی بهداشت قابل تحقق بود. این کارآزمایی بالینی تلاشی بین‌المللی بود که طی آن اثرات استفاده از داروهایی که استفاده از آنها در دنیا مرسوم شده بود و برخی موارد آن کماکان مرسوم است به صورت کنترل شده بررسی شود. علت فشار بر روی دکتر ملکزاده مخالفت وی از رسمی شدن طب سنتی در سطوح دانشگاهی و تجویزهای دارویی آن برای بیماران از جمله بیماران کرونایی بود که با مخالفت نهاد رهبری روبرو می شود و علارغم تذکر دکتر ولایتی از سوی رهبر برای تغییر نظرش وی به مخالفتش ادامه می دهد که اکنون اصولگرایان خواستار محاکمه اش شدند. در حالی که گفتگوها پیرامون چگونگی بازگشت ایران و آمریکا به تعهدات برجامی همچنان ادامه دارد و اروپا نگرانی خود را از تشدید فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز کرده و در همین راستا خواستار بازگشت آمریکا به برجام با هدف کنترل فعالیت‌های هسته‌ای ایران شده، جمهوری اسلامی ضمن اعلام اخباری در خصوص تزریق گاز به سانتریفیوژها از سرگیری بخشی از این فعالیت‌ها را خبر داده و تأکید کرده است فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله تازه‌ای شده است. در همین راستا غریب آبادی نماینده ایران در سازمان ملل با بیان این موضوع که جمهوری اسلامی با تزریق اخیر وارد آخرین مرحله برای آغاز غنی‌سازی شده است از مخالفت کشورهای اروپایی با این اقدام خبر داده و تاکید کرده سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان ایران را به خاطر این اقدامات به نقض توافق هسته‌ای متهم کردند. در همان حال جمهوری اسلامی ایران همچنان با تأکید بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواستار عمل کردن آمریکایی‌ها به تعهدات برجامی خود است. این در حالی است که اروپا همچنان تأکید دارد که اقدامات لازم برای حفظ برجام را انجام داده و تمامی تحریم‌ها علیه ایران را برداشته است. ایران البته اقدامات اروپا را کافی نمی‌داند و همچنان از گسترش فعالیت‌های هسته‌ای به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی در خصوص دریافت امتیازات در خصوص بهبود شرایط تجاری و بین‌المللی استفاده می‌کند. جمهوری اسلامی همواره تأکید دارد که ایران باید به وضوح بتواند شاهد تأثیر رفع تحریم‌ها در حوزه‌های مختلف باشد. ایران همواره تأکید دارد که اگر اروپا می‌خواهد که جمهوری اسلامی به تعهدات برجامی بازگردد، باید به تعهدات خود برای بازگشت توازن به برجام و رفع تحریم‌ها اقدام کند. جمهوری اسلامی همواره تأکید کرده است که تنها در این صورت است که جمهوری اسلامی به تعهدات برجامی باز خواهد گشت و فعالیت‌های جدید هسته‌ای را متوقف خواهد کرد. غریب آبادی سفیر ایران در سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی نیز در همان حال تأکید کرده است تا زمانی که برجام با رفع تحریم‌ها و بهره‌مندی جمهوری اسلامی از منافع آن به مسیر صحیح خود باز نگردد، ایران نمی‌تواند گام‌های کاهش تعهدات خود را متوقف کند. غریب آبادی تأکید کرده است اجرای یک جانبه برجام و صرفاً با هزینه ایران نه منطقی است و نه عملی. غریب آبادی همچنین شایعه حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران در دو ماه باقی مانده از ریاست جمهوری را عملیات روانی توصیف کرده و با بیان این موضوع که ایران از درگیری استقبال نمی‌کند و آغازگر هیچ درگیری نخواهد بود تأکید کرده است اما در صورت حمله احتمالی علیه ایران، ایران به خوبی از خود و منافعش دفاع خواهد کرد. غریب آبادی خاطر نشان کرده است که آمریکا می‌داند در صورت ارتکاب هر گونه اقدام اشتباهی در این زمینه واکنش ایران بسیار قاطعانه خواهد بود. با بحران هسته‌ای و غنی‌سازی دو دهه است که جمهوری اسلامی را وارد درگیری‌های بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی کرده و مشخص نیست وقتی که مقامات جمهوری اسلامی مدعی هستند که نمی‌خواهند بمب بسازند، پرداخت چنین هزینه‌هایی با چه دلیلی انجام می‌شود؟ بحرانی که حتی در بازگشت آمریکا به برجام هم فقط به طور موقت حل می شود و همچنان به صورت بحرانی به عنوان استخوان لای زخم باقی می ماند. الله کرم رئیس شورای هماهنگی حزب الله مدعی شد که پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا باعث شده که در اصلاح طلبان امید کاذب ایجاد شود. به یفسود اصلاح طلب‌های سیاسی از جمله حزب اتحاد ملت در انتخابات مجلس 11 شرکت نکرد و به نوعی دست به تحریم زد، ولی اصلاح طلبان اقتصادی مانند کارگزاران در انتخابات مجلس شرکت کردند که در نتیجه نفر اول لیست آنها در تهران که اتفاقاً از جبهه اصلاح طلب سیاسی بود، یعنی آقای مجید انصاری، حدود 60,000 رأی آورد که تقریباً 1/20 نفر اول لیست اصولگرایان آقای قالیباف بود. در این وضعیت جریان اصلاح طلب طرح عدم مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری را مطرح کردند. این در حالی است که آنها با پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از نظر خود برگشتند و به حضور در انتخابات سال آتی فکر می‌کنند. به یفسود با توجه به شرایط موجود به نظر می‌رسد که میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری بیش از میزان مشارکت در انتخابات مجلس باشد. به نظر می‌رسد جناح حکومتی مایل بود با آمدن ترامپ و افزایش خصومت‌ها کلاً اصلاح طلبان انتخابات ریاست جمهوری را کنار بگذارند. به هر حال حضور بایدن در قدرت موقعیت جدیدی برای تغییر فضای انتخاباتی فراهم کرده است، هرچند بعید است با توجه به مسئله جانشینی حکومت اجازه دهد چهره شاخصی از اصلاح طلبان تایید صلاحیت شود. جو بایدن معاون وزیر خارجه دوره باراک اوباما یعنی آنتونی بلینکن را برای وزارت امور خارجه معرفی کرده است. وی در معماری برجام نقش داشت و از آن حمایت کرد. جک سولیوان مشاور قدیمی بایدن نیز مشاور امنیت ملی دولت بایدن خواهد شد. وی در مذاکرات پنهان با ایران نیز نقش داشت. همچنین لخاندرو مایورکاس که کوبایی تبار است، معاون اسبق دبیر امنیت داخلی به عنوان وزیر امنیت داخلی آمریکا معرفی می شود. اگر این مورد تایید شود، وی اولین لاتین تبار و مهاجری است که در این سمت گمارده می شود. لیندا توماس گرینفیلد، سفیر پیشین آمریکا نیز نماینده این کشور در سازمان ملل خواهد شد و جان کری، وزیر خارجه پیشین، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور تغییرات اقلیمی و عضو شورای امنیت ملی خواهد شد. آبریل هاینز، معاون اسبق سیا، مدیر اطلاعات ملی خواهد شد. در صورت تایید وی اولین زنی است که جامعه اطلاعاتی آمریکا را رهبری خواهد کرد. همچنین جانت پلین نیز نخستین زنی است که به وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌رسد. جان کری، وزیر خارجه سابق آمریکا، در واکنش به انتخابش در توییتی نوشت: آمریکا به زودی دولتی خواهد شد که با بحران مسائل جوی به عنوان یک تهدید امنیت ملی همانطور که هست برخورد می‌کند. وی افزود: از اینکه برای حل این بحران قرار است در کسوت نماینده ویژه رئیس جمهوری در مسائل آب و هوا با رئیس جمهوری منتخب، متحدان و رهبران جوان جنبش مسائل اقلیمی همکاری کنم، احساس غرور می‌کنم.